الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين عبادت راه چند حقیقت برای رونده این راه تحقق پیدا میکنه: مغفرت، رحمت، رضایت حق و جنت. ما شبان روز 10 بار به صورت واجب میخوانیم صراط الذین انعمت علیهم. این راه، راه کسانی است که به اونها نعمت ایمان، نعمت اخلاق، نعمت عمل صالح در دنیا و نعمت مغفرت و رحمت و رضایت و جنت در آخرت عطا کردی. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. راه روان این راه نه مورد خشم تو هن و نه گمراهن، مورد محبت و لطف و احسان تو هن و اهل هدایت هم هستن. اما باید این آیه رو که شبان روز 10 بار به صورت واجب میخونیم به حقایق این آیه توجه قلبی باید داشته باشه. چگونه توجه قلبی داشته باشیم؟ این که آیا من که دارم این آیه رو میخونم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، خودم مصداق این آیه هستم، زندگی من با این آیه هماهنگه. این آیه شریفه به فرموده امام صادق شاغوله، معیاره، میزانه. خودتونو بسنج با این آیه و با آیات دیگر. ببینید خودتونو بسنجید، همان هستید که در آیه شریفه بیان شده. امام صادق می‌فرماید اگر همان هستید خدا رو حمد کنید، خیلی نعمت بهتون داده. اگر همان نیستید خوب بشین، تا نموردین همان بشین. خوب این انعمت علیهم کیانن؟ اولا کسانی هستند که در روایات جلد اول اصول کافی درباره اونها آمده که دارای عقل کامل بودن، یعنی درست می فهمیدن، صحیح می فهمیدن، درست دریافت میکردن، حق رو لمس میکردن و بر اساس همون درست فهمیدنشون و صحیح فهمیدنشون و حق فهمیدنشون زندگی میکردن. زندگی بر اساس خردمندی و عقل، دریافت، درک درست. خیلی جالبه امام صادق می فرماید من کان له عقلون، آدمی که خردمنده، فهمیده است، درک درستی داره، کان لهو دینون، این آدم دینداریه، یعنی عقل یه مایه‌ایه که وادار میکنه انسان رو متدین به دین الله باشه. این انعمت علیهم کیانن؟ در روایاتمون معرفیشون کردن، سوره حمد تفسیر گسترده‌ای داره. خیلی از علمای بزرگ شیعه، حالا نمونش مثل یا عالم بزرگ زمان فیض کاشانی 500 سال پیش، این فاتحة الکتاب رو در 300 صفحه تفسیر کرد، چه تفسیر جامعی با بنیانی. من یکی دو بار این تفسیر رو خوندم. خیلی آدم دقیقی بوده این عالم و از بس که خلوص داشته اسم خودشو ننوشت. دانشمندان ما درباره اون نوشتن یکی از علمای بزرگ روزگار فیض کاشانی. مرحوم آیت الله حاج شیخ مرتضای حائری هم یه تفسیر فاتحة الکتاب داره. مرحوم علامه امینی این انسان کم نظیر، ایشون هم یه تفسیر فاتحة الکتاب داره. دیگران هم دارن، تمام مفسرین شیعه و سنی در جلد اول تفسیرشون بحث‌های علمی متنوعی در فاتحة الکتاب دارن. و اما اگه بخواد بدانید که این گنجینه الهی چی داره، یه عالم سنی حدود 145 سال پیش بوده، اصالتاً اهل بلخ افغانستان، حنفی مذهب. علتشو نمیدونم چرا از بلخ هجرت کرد اومد استانبول ترکیه و مقیم اونجوش. احتمالاً در اون روزگار افغانستان با دخالت انگلیسا خیلی آشوب درش بود، که البته بعد دخالت اونا که به سرپرستی یک امیر شجاع ضد استعمار یه روز از طلوع آفتاب تا غروب مردم افغانستان به سرپرستی این شجاع متحور علاقمند به ملت و به کشور و به دین 16,000 انگلیسی رو سر بریدن، یکیشون رو زنده نگردشت. اون یکی رو هم خیلی کتک زدن تا سرحد مرگ و آوردنش در مرز هند. بهش گفتن برو به اربابانت بگو اگه دوباره وارد کشور ما بشین کیفرتون همین. بعد از اون دیگه افغانستان سالها آرام بود تا شوروی گودتای کمونیستی ایجاد کرد. سالها هم شوروی اونجا بود، این در زمان ما بود. شوروی ها رو بیرون کردن، آمریکایی ها اومدن، دیگه توان جنگی مبارزان افغان کم شد، یه دیر زیادی هم در ارتش و در ملت با آمریکا ساختن. دولتی که سر کارو بردن که رئیسش شدیداً فرار کرد، یه دولت 100% آمریکایی بود، آمریکایی‌ها رو هم بیرون کردن، حالا یه مش افراد افراطی و بدفکر فعلا مسلط بر کل افغانستان شدن. این عالم حنفی مذهب به خاطر آشوبایی که تو شهرها و تو مناطق بود حدود 150 سال پیش فرار میکنه، میاد ترکیه در شهر استانبول. استانبول کتابخونه های بسیار مهم میداره. من رفتم دیدم یک کتابخونه داره به نام کتابخانه سلیمانیه، 100,000 کتاب خطی داره، هنوز هم حفظ کردن این کتابخونه. این عالم سنی خب دسترسی به کتابای زیادی پیدا کرد، بیشترم کتابای اهل سنت. اومد یک کتاب نوشت به نام ینابیع المودّة که در زمان خودش که چاپ سنگی معمول بود یه جلد بود، ولی این چند سال اخیر این کتابو خیلی زیبا چاپ کردن در ایران، 4 جلد. در جلد اول این کتاب این عالم بزرگ سنی روایتی رو از طریق رجال خودشون تا به ابن عباس برسه نقل میکنه که امیرالمؤمنین به ابن عباس فرمود اگر من سوره حمد براتون تفسیر بکنم شما هم تفسیر منو بنویسید. من هرچی درباره بسم الله میگم، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم تا ولزالین، همه نوشته بشه. بعد بهتون اعلام کنم فعلا تفسیرم رو خاتمه دادم. این نوشته ها رو اگر نوشته بشه بخواین انتقال به جای دیگه بدین، 70 شتر جوان قوی لازمه بیاد این نوشته ها رو بار بکنه ببره. تفسیر هم 7 آیه. علم امیرالمومنین چه علمی بود؟ اینم ما شیعه نقل نکردیم که بگن شما شیعیان عاشق علی ابن ابی طالب هستین، اومدین نشستین یه چیزایی رو به عشق علی ساختین. روایت که مال ما نیست، مال شماست. این چه علمیه؟ این چه دریافتی از قرآنه؟ اونم برای 7 آیه. اگر فرصت امیرالمؤمنین رو سقیفه و اون 3 نفری که قبل از امیرالمؤمنین زمام امور مملکت رو به دست گرفتن از امیرالمؤمنین سلب نمی کردن، 25 سال امیرالمؤمنین رو خانه نشین کردن و اجازه برقرار کردن جلسه نوشتن، حرف زدن به او ندادن. 4 سال و 7-8 ماه آخر عمرشم منافقین امت او رو درگیر جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نهروان کردن و بعدم کشتنش. در این حال تو همین 4 سال و 7 ماه که آزاد شده بود از دست سقیفه یا و از دست 3 تا حاکم قبل از خودش، نامه هایی که نوشته، سخنرانی هایی که کرده، کلمات حکیمانه‌ای که فرموده، حدود 10 جلد شده که یه جلدش نهج البلاغه است، یه دونش، 9 جلد دیگرش دنباله کتاب شریف نهج البلاغه است، یعنی مستدرک نهج البلاغه است که حدود 6000 صفحه است. اینا محصول همون 4 سال و 7 ماه. در حدود 11000 سخن حکیمانه هم داره که در 6 جلد در 500 سال پیش آقا جمال خونساری به عنوان قررالحکم جمع کرده. این غیر قررالحکم آمودیه، این 6 جلد 11000 جمله حکیمانه. از قرآن چه دریافتی داشته امیرالمومنین؟ نذاشتن که این علم آشکار بشه. من یه مقاله از یه دانشمند انگلیسی دیدم که وکیل مجلس عوام انگلیس هم بود، یعنی مقاله سوزنده‌ای بود، یعنی جان آدمو میخواست دراره از بدن. این به تاریخ اسلام خیلی وارد بوده، این نماینده مجلس عوام انگلیس تو این مقاله نوشته اگر ما انگلیسا تو بهترین میدان لندن مجسمه معاویه رو با طلای 24 عیار بسازیم و نصب کنیم، کمترین تشکری از معاویه نکردیم، چون معاویه باعث شد حرکت اسلام امیرالمؤمنین متوقف بشه، و اگر اون اسلام ادامه میداد حرکتش و امروز کره زمین جز مسلمان و حکومت اسلامی نداشت، از مسیحیت، یهودیت، بوداییسم، مکتب‌های گوناگون خبری نبود. این خدمت رو به ما اروپایی‌ها 1500 سال پیش معاویه کرد که جلوی حرکت اسلام قرآن رو گرفت و یه اسلام ساختگی رو پول داد ساختن و اکثر مردم تابع اون اسلام ساختگی شدن. لذا 1500 سال در مدرسه اون اسلام ساختگی یه سلمان درست نشد، یه ابوذر درست نشد، یه مقدار درست نشده، یه مالک اشتر ساخته نشده. نمونه این 72 نفری کربلا ساخته نشده. اینا فقط در حوزه اسلام پیغمبر و علی ساخته شدن، ولی در مکتب ساخت معاویه معتزلی ساخته شد، اشعری ساخته شد، در این قرنهای اخیر وهابیت ساخته شد، قادیانی ساخته شد در همین مکتب. همین جور بیاین جلو جلو، القاعده ساخته شد، داعش ساخته شد، النصره ساخته شد، در پاکستان انواع حزبهای دینی ساخته شد که کشتن شیعه رو واجب میدونن. این نتیجه اسلام بنی امیه. و این خیلی حرف عجیبیه که ما اگر مجسمه معاویه رو با طلای 24 عیار تو بهترین میدان لندن نصب بکنیم، کمترین حقی رو از او که به گردن ما مسیحیت و یهودیت داره ادا نکرد. اون بود جلوی اسلام رو گرفت. این که در معارف الهیه تو سلامای به امیر المؤمنین گفته میشه السلام علیک یا اول مظلوم. واقعا در اسلام اول انسانی که بیشترین ستم به او شده امیر المؤمنین، از همه ستم ها سنگین‌ترین ستم علمیه. خود امیر المؤمنین می فرماید علم مانند سیل از وجود من جریان داره. خب این سیل کو نذاشتن که جاری بشه؟ رو منبر مسجد کوفه داشت سخنرانی میکرد، یه بنده خدایی عربی بلند شد، روایتو یه وقت پسر من از من پرسید کجاست میخوام رو منبر بگم. در جا مصدرش رو آوردم، وا کردم بهش نشون دادم، گفتم اینه، این مصدر روایته. سخنرانی امیر المؤمنین قطع کرد، گفت یا علی به من ظلم شد، به داد من برس. امیر المؤمنین فرمود باش. دیگه هم سخنرانی ادامه پیدا نکرد، فقط فرمود به تو چقدر ظلم شد. گو یه ظلم، یه نفر یه حقی رو از من پامال کرده، زورم نمیرسه حقم رو بگیرم، گفتم بیام متوسل به شما بشم. فرمود یه ظلم بهت شده؟ گفت بله. فرمود به من، گوش میدین، امامتون چقدر مظلوم بود. فرمود به من به اندازه تعداد ریگ‌های بیابان‌های جهان و دونه دونه رشته پشمای گوسفندان ظلم شده. و چه ظلمی از این بالاترین ظلم علمی که جلوی زبانشو 25 سال گرفتن، وقتی هم که میدان در اختیارش قرار گرفت که 3 جنگ بهش تحمیل کردن، بعدم اومدن سحر ماه رمضون تو محراب مسجد او رو شهید کردن. جهان رو از چه علمی محروم کردن؟ از چه علمی؟ چه دانش؟ خب این انعمت علیهمی که خدا میگه کیانن؟ عبودیت راهه. راه کیاست؟ راه انعمت علیهمه. انعمت علیهم کیانن؟ در قرآن میفرماید انبیا، صدیقین، شهدا، صالحین. راه ایناست. اینام از همه فهمیده تر و عاقل تر و خردمندتر بودن. بر اساس اون فهم بالا و خرد عظیم و اندیشه ملکوتی اومدن بنده خدا شدن. دیگران که از این خرد و عقل خود رو محروم کرده بودن، بنده هوای نفس، بنده پول، بنده شهوت، بنده ظالمان، بنده فرعون‌ها، بنده نمرودها، بنده بنی امیه، بنده بنی عباس، الانم بنده آمریکا. چون عقل نداره. شما فکر میکنید این حاکمان کشورهای عربی بیشترشون یا حاکمان امارات عقل دارن؟ اینا جهل مجسمن. اینا اگه عقل داشتن در راه عبادت الله قدم بر می داشتن، نه در راه عبادت طاغوت. چون قرآن مجید دو تا عبادت بیان میکنه، عبادت الله، عبادت و طاغوت. دو تا راه که یه راهش به مغفرت و رضایت و رحمت و جنت ختم میشه و یه راهشم به سعیر و به جهنم و به آتش پایان پیدا میکنه. ما هم اول تکلیف، یعنی 15 سالمون که تموم شد، خانومام به فتوای بعضی از مراجع، 9 سالشون که تموم شد، به فتوای بعضی ها 13 سالشون که تموم شد، بین این دو راه بودیم. هم مردان هم زنان، پسران دختران. نمیدونم به کی باید دعا بکنم امشب. پدران و مادرانمون، پدر بزرگان مادر بزرگامون، معلمای مدرسه هامون، پیشنمازای مسجدای زمان جوونیمون، منبریای زمان جوونیمون. کدوم از اینا باعث شدن ما در راه بهشت قرار بگیریم؟ کدوم ها باعث شد؟ همشون با هم باعث شدن. 10 تاشون، 7 تاشون، 2 تاشون، یا یه رفیق شایسته تو مدرسه به ما برخورد، ما رو هدایت کرد. خودتون میدونین که کی بوده. دعاش کنین اگه زنده است، اگه مرده است. رحمت خدا رو، لطف خدا رو، احسان خدا رو، مغفرت خدا رو، بهشت خدا رو براشون بخواهیم. این دعا مستجابه. یعنی هیچ کسی در زندگی ما مانند اینان به ما خدمت نکرده که ما رو در راه عبادت الله یعنی صراط مستقیم قرار داد و نذاشت شیطانی بشیم، ابلیسی بشیم. و اگه اینا سر راه ما قرار نگرفته بودن، یقین بدانید ما امشب نه نماز جماعت اومده بودیم، نه پا منبر نشسته بودیم، نه محرم و سفر داشتیم، نه ما رمضون داشتیم، نه حج داشتیم، نه عمل صالح داشتیم. خودمو میگم اگر اینا در راه من قرار نگرفته بود، الان من یه موجودی بودم که خدا در قرآن میگه اولئک کالانعام بل هم اضل. یعنی چه خدمتی به ما کرد. یکی از علمای بزرگ تهران که متولد مشهد بود، بزرگ شده قم بود، در حد مرجعیت شیعه بود، نرفت سراغ مرجعیت. من نمیدونم برای چی. ایشون برای من نقل کرد، گفت سال 45-46 1345-46 یه خانواده‌ای بودن در ارومیه. ارومیه طوایف مختلفی توش زندگی میکنن و قبل از انقلاب شما یکی از مراکز تولید بیشترین مشروبات الکلی بود. انگور خیلی فراوونی در اون منطقه است. اونا خیلی هاشون مسیحی بودن و مسلمون بیدین بودن، انگوراشون رو میدادن به کارخونه مشروب، پول حسابی میگرفت. گوی خانواده‌ای در اونجا بیدین، زن و دختر بی‌حجاب، بی نماز، بی روزه، بیدین دیگه بیدین. گوی این پسرشون در کنکور قبول شد، افتاد به دانشگاه تهران. پدر مادر فرستادنش تهرون، وضعشون هم خیلی خوب بود. تهرون اومد دانشگاه. یه جوان جلفی نبود، جوان پوکی نبود، درس خونده بود، با ادب بود. تو کلاس دانشگاه با یه تهرونی رفیق شد، بچه تهرون. این بچه تهرونی از یه خانواده متدین اصیل ریشه دار بودن. این جوان بیدین علاقه‌مند به این جوان تهرونی شد، خیلی با هم قاطی شدن. تو ایام تحصیل پدر این جوان تهرونی از دنیا رفت. خب این رفیقشم خیلی ناراحت شد و بهش تسلیت گفت و بعد گفت برای باباتون مجلس هم میگیرین؟ گفت بله. سه روز دیگه کجا؟ مسجد ارک. از اول ختم این جوان ارومیه‌ای اومد نشست. اتفاقی منبری ختم دانشمند سخنور دلسوز مرحوم آقای فلسفی بود. ایشون یه منبری در رابطه با انسان، عظمت انسان، خدمات انبیا و ائمه به انسان رفت، خیلی منبر هنرمندانه. فردا تو دانشگاه این جوان ارومیه‌ای به این رفیق تهرونیش گوی این منبر دیروز خیلی در من اثر گذاشت، من دلم میخواد نماز بخونم، روزه بگیرم، مسجد بیام، پا منبر بیام. این به وسیله این رفیق خوبش راهنمایی به راه خدا شد و یه جوان مؤمن متدین اخلاقی و دارای عمل صالح شد تا دانشگاه رسید به تابستون و تعطیل شد. خب 3 ماه تعطیل بود، از این رفیق تهرونیش خداحافظی کرد، رفت ارومیه. 3 ماه رو پدر، مادر، برادر، خواهر کار کرد، اونا همه نمازخون شدن، دخترها با حجاب شدن، پدره رفت پیش عالم اون روز ارومیه، خمس و سهم ثروتش رو داد. همون سالم با خانومش رفت مکه. کی باعث شد ما در راه خدا قرار گرفتیم؟ به اون خیلی دعا کنیم. پدرمون بوده، مادرمون بوده، رفیقمون بوده، خاله و عمه بوده، معلم مدرسه‌مون بوده، همه‌شون بودن. چه خدمت عظیمی به ما کردن. و الان ما بیدین و کافر و مشرک و بت‌پرست و بدبخت و مشروب خور و قمارباز و زنا و دخترانمون بی‌حجاب و هیچ، آخرت بر باد رفته بودیم. این راه عبادت، راه انبیا، شهدا، صالحین و صدیقین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولذانی. شما شنیدید، منم از شما شنیدم و قبولم دارم این شنیده رو، که هر وقت از زین العابدین بعد برگشتن به مدینه سوال کردن تو این سفر مدینه به مکه، مکه به کربلا، کربلا به شام، شام به کربلا، کربلا به مدینه، کجا به شما سخت‌تر گذشت؟ نه به شما تنها، یعنی به شما اهل بیت. همیشه در جواب این سوال 3 بار میگفت شام، شام، شام. وقتی اینا رو وارد شام کردن، نمیدونم، زین العابدین رو منبر مسجد شام فرمود مردم اگه جد ما پیغمبر وصیت کرده بود که بعد از من هر ظلمی امکان داره به اهل بیت من داشته باشید، دیگه میخواستین چی کار کن؟ چی دیگه مونده بود که در حق ما عمل نکرد؟ اینا رو روی شتر برهنه وارد شهر کردن، ابالو پشت بونا سنگ بهشون میزن. خب اینا که اسیر بودن، دستشونم بسته بود، برای چی سنگ بهشون میزدین؟ دلتون خونک میشود؟ چی کار کرده بودن این؟ شما مردم شام به این بچه های تشنه و گرسنه، به این زنان داغ دیده سنگ برای چی میزدی؟ ابالای بعضی پشتبونا چوب پرت میکردن، چوب دیگه به دست میخوره، خراش میندازه، به صورت میخوره. حالا جایی هم که بهشون داده بودن خیلی جای خطرناک و سختی. زین العابدین میفرماید ما که دوشک و زیرانداز نداشتیم، این دخترها، عمه ها، بچه ها، شبا صورت رو خاک میذاشتن. شبها هوای خرابه خونک بود، روزها آفتاب مستقیم میتابید تمام صورت دخترها و زنها، پوست پوست شده. یه روز از بس زین العابدین ناراحت بود خرابه، اومد بیرون، به دیوار بیرون خرابه تکیه داد، یه خود تو سایه باشه. زینب کبرا اومد برادر زاده برگرد، میترسم الان غلامان یزید برسن، دیگه بدن تو طاقت تو زیاده.
اصلا حسین جنس غم.